خیلی خیلی سپاسگزاریم دوستان عزیز شنونده. مثل که من خیلی زیاد گپ زدم، این دیگه گپ نمیزنم، بخش پایانی را پیشکشتان میکنیم.
گلانه
درست است. خود ما تعیین میکنیم که با چی کسی همدم و همنشین باشیم. بدون شک همنشینی با بعضی ها و بعضی چیزها عذاب‌آور است. تعجب کردین از این که گفتیم بعضی چیزها؟ این واقعیت است که بعضی از چیزها همدم و همنشین ماست. مثلا عادتهای من. شمایی که عادت به کار نک دارین، از کارتان لذت میبرین و اینمی همنشینی را دوست داریم. کسانی که به دیگران احترام میمانند، اینمی حرمت دیگران همنشین آنهاست. کسانی که عادت به کتابخانه دارند، همنشین آنها اینمی کتابخانه است و از او لذت میبرند. امام علی علیه السلام میفرمایند ادب نیک بهترین یاور و برترین همدم است. خیلی خیلی سپاسگزاریم که همراهی کردین برنامه روی موج جوانی را. مراقب خودتان باشین تا فردا. خدایا رو نگه دارتون.
میگویند نادرشاه کبیر در حال قدم زدن در باغش بود که باغبان خسته و ناراضی نزد او رفت و گفت پادشاه، فرق من با وزیر از چیست؟ من باید اینگونه زحمت بکشم، عرق بریزم، ولی او در ناز و نعمت زندگی میکند و از روزگارش لذت میبرد. نادرشاه کمی فکر کرد و دستور داد که باغبان و وزیرش هر دو به قصر بیایند. هر دو آمدند. نادرشاه گفت در گوشه باغ گربه جوجه به دنیا آورده، بروید و ببینید که چند جوجه به دنیا آورده. باغبان و وزیر هر دو به باغ رفتند و پس از بررسی نزد شاه برگشتند و گزارش خودشان را اعلام کردند. ابتدا باغبان گفت که پادشاه، من اون گربه را دیدم، سه بچه گربه زیبا به دنیا آورده بود. سپس نوبت به وزیر رسید. او برگه‌ای را باز کرد و از روی نوشته‌هایش شروع به خواندن کرد. پادشاه، من به دستور شما به ضلع جنوب غربی باغ رفتم و در زیر درخت توت آن گربه سفید را دیدم. او سه بچه به دنیا آورده که دوتای آنها سفید و یکیشان خاکستری است. حدوداً یک ماهه هستند. به صورت مخفی مادر را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم که هر روز آشپزها اضافه غذاها را به مادر گربه می‌دهند. همچنین چشم چپ بچه گربه خاکستری عفونت کرده که ممکن است برایش مشکل ساز شود. نادرشاه رو به باغبان کرد و گفت این است که تو باغبان شده ای و ایشان وزیر. از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. شما عزیزان میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. شما عزیزان میتونید نشرات رادیو دری در شبکه‌های مجازی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و آپارات هم دنبال کنید. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین به نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari برین. در زمان نشر برنامه ها میتونن برنامه مورد نظر خودتون را همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری هم در این نشانی دسترسی خواهید داشت. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
موافقت رهبر معظم انقلاب با استعفای دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. انتقاد کمیسیون حقوق بشر افغانستان از دخالت طالبان. و وزیر دفاع ایران: افزایش قدرت دفاعی و دیپلماسی دفاعی در اولویت است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست استعفای محسن رضایی از دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ایران پرس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در جواب درخواست استعفای محسن رضایی از دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند که جناب آقای دکتر محسن رضایی، تلاش ها و زحمات شما در سالیان متمادی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام فراموش نشدنی است. ضمن پذیرش استعفای جناب عالی، موفقیتتان در مسئولیت جدید را از خداوند متعال مسئلت می کنم. رضایی چندی پیش با حکم سید ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان اعلام کرد که گروه طالبان دفاتر آن را گرفته و در کار آن دخالت می کند. با گزارش ایسنا، کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان در بیانیه اعلام کرد که تمام ساختمانهای این نهاد به دست نیروهای طالبان اشغال شده است. آنها همچنین قرار ملاقات گذاشته و از دارایی‌های این نهاد همچون موترها و کامپیوترها استفاده می کنند. کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان همچنین نسبت به تمایل این گروه برای احترام به حکم و استقلال این سازمان ابراز تردید کرد. این کمیسیون تأکید کرد که این سازمان از طالبان می‌خواهد با استقلال آن کارکنانش و تمام مدافعان حقوق بشر افغانستان که به شکلی خستگی ناپذیر برای حفاظت از حقوق مردم افغانستان کار می‌کنند احترام بگذارد. اوایل اوت حملات گروه طالبان علیه نیروهای دولتی افغانستان شدت یافت و در نهایت این گروه در 15 اوت وارد کابل شد. در 6 سپتامبر طالبان ولایت پنجشیر را که همچنان مقاومت میکرد با کنترل خود درآورد. اندکی پس از آن این گروه ترکیب یک دولت موقت به رهبری محمد حسن آخوند را اعلام کرد که از سال 2001 در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. منابع محلی از وقوع انفجار در جلال آباد افغانستان خبر دادند. با گزارش اسناد در انفجاری که امروز یکشنبه در جلال آباد واقع در شرق افغانستان رخ داد چند تن کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش این انفجار ناشی از موتر بم گذاری شده متعلق به اعضای طالبان بود. روز شنبه نیز جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شاهد 3 انفجار بود که 3 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت. طالبان تاکنون به این انفجارها واکنشی نشان ندادند. اعضای خانواده و وابستگان کشته های حمله پهبادی ماه اوت آمریکا در کابل پایتخت افغانستان عذرخواهی واشنگتن بابت این حمله را نپذیرفتند. با گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی بستگان افغانستانی هایی که کشته شده ها در حمله پهبادی آمریکا گفتند که عذرخواهی آمریکا کافی نیست و آمریکایی ها باید با حضور در افغانستان مراتب عذرخواهی خود را اعلام کنند. برخی دیگر از بستگان این قربانیان نیز خواستار دریافت غرامت شدند. همچنین اعضای خانواده و بستگان قربانیان حمله پهبادی آمریکا در کابل مجازات عاملان این حمله را هم خواستار شدند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به خاطر کشته شدن افراد ملکی افغانستانی در حمله پهبادی اواخر ماه اوت اردوی آمریکا در کابل عذرخواهی کرد. آمریکا در آن زمان مدعی شد که پهباد اردوی این کشور در نزدیکی میدان هوایی کابل به سوی موتر حامل انتحاری گروه تروریستی داعش چند راکت فایر کرده است. این در حالی است که این راکت ها به یک باب منزل مسکونی اصابت کرده است. در این حمله پهبادی اردوی آمریکا 12 فرد ملکی از جمله 6 طفل کشته شدند. صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد برای تشکیل یک دولت فراگیر شامل تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها در افغانستان با طالبان مذاکرات را آغاز کرده است. با گزارش ایسنا، عمران خان این تصمیم را پس از دیدار خود با سران کشورهای همسایه افغانستان به ویژه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه اتخاذ کرده است. صدر اعظم پاکستان در پیام خود تصریح کرد پس از درگیری های 40 ساله دولت فراگیر به برقراری صلح و ثبات در افغانستان کمک کرده و این امر هم به نفع کابل و هم منطقه است. عمران خان نوشته است که پس از مذاکرات در دوشنبه با رهبران همسایگان افغانستان و به ویژه گفتگوی طولانی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، من با طالبان گفتگو کردم تا دولت افغانستان شامل تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها شود. رئیس جمهور ترکیه وعده کمک به افغانستان و تشکل‌های مدنی این کشور را داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که ما به افغانستان به عنوان کشور و نه دولت و نهادهای مدنی کمک خواهیم کرد. طالبان 15 اوت با تسخیر کابل قدرت را در افغانستان در دست گرفت. بر رغم تلاش‌های انجام گرفته توسط مقامات طالبان، هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران افزایش قدرت دفاعی و دیپلماسی دفاعی را از اولویت‌های خود اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه در حاشیه مراسم معرفی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح گفت که آماده سازی نیروهای مسلح در مقابله با هر گونه تهدید در اولویت است و تقویت قدرت نظامی جمهوری اسلامی را بر خود فرض می‌دانیم. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران افزود که وزارت دفاع تا جایی که در توان دارد تلاش می‌کند این قدرت را افزایش دهد و در بخش دیپلماسی دفاعی هم نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنیم که هم به سیاست خارجی کشور و هم به مناسبات ستاد کل نیروهای مسلح ایران کمک می‌کند. امیر سرتیب عزیز نصیرزاده روز یک شنبه با پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی حکمی از سوی حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران منصوب شد. فرمانده نیروی دریایی پاکستان برای شرکت در سمپوزیوم بین‌المللی نیروی دریایی و در سفر رسمی به آمریکا با مقامات دفاعی و نیروی دریایی آمریکا دیدار کرد. با گزارش ایرنا، منابع رسمی پاکستان روز یکشنبه اعلام کردند که دریادار محمد امجد خان نیازی برای شرکت در 24مین سمپوزیوم بین‌المللی نیروی دریایی 2021 در آمریکا به سر می‌برد. سخنگوی روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان نیز گفت که فرمانده نیروی دریایی این کشور در حاشیه سمپوزیوم بین‌المللی که با حضور بیش از 80 کشور جهان برگزار می شود با مقامات دفاعی و نیروی دریایی آمریکا نیز دیدار کرد. فرماندهان نیروی دریایی و رؤسای گارد ساحلی از کشورهای مختلف در این گردهمایی حضور دارند که عنوان آن همفکری و تبادل تجربیات برای افزایش همکاری‌های متقابل با هدف غلبه بر چالش‌های دریایی است. فرمانده نیروی دریایی پاکستان همچنین با همتایان فرانسوی، جرمنیایی، آرژانتینی، ژاپنی، غنایی، سریلانکا و ترکیه نیز دیدار و درباره همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرد. و نیروهای اشغالگر آمریکایی از انتقال ده‌ها تروریست داعشی به پایگاه غیرقانونیشان در اشدادی خبر دادند. با گزارش خبرگزاری سانا، نیروهای اشغالگر آمریکایی امروز یکشنبه ده‌ها تروریست داعشی را که در زندان‌های شبه نظامیان قصد وابسته به آمریکا در منطقه قامشلی در شمال سوریه قرار داشتند، با پایگاه غیرقانونی اشغالگران آمریکایی در اشدادی در جنوب الحسکه منتقل کردند. منابع سوری این اقدام را در راستای سیاست‌های آمریکا برای آموزش و سرمایه‌گذاری روی تروریست‌های داعشی و استفاده از تکفیری‌ها در اقدامات تروریستی ضد ساکنان منطقه و موازی اردوی سوریه دانستند. بر اساس این گزارش، بالگردهای آمریکایی ویژه انتقال نظامیان در میدان هوایی اشغالگران آمریکایی در شهر اشدادی در حومه جنوبی حسکه فرود آمدند و در این بالگردها حدود 60 داعشی قرار داشتند که از زندان موسوم به نافکر در شهر قامشلی به این پایگاه آورده شدند. بر اساس این گزارش، شماری از تروریست ها با پایگاه اشغالگران در منطقه اتنف در مرز سوریه و اردن برای انجام اقدامات تروریستی ضد موازی اردوی سوریه و افراد ملکی منتقل می شوند. تعدادی از نمایندگان پارلمان سوریه نیز از نقش دولت آمریکا در اجرای اقدامات تروریستی داعش در عراق و سوریه خبر دادند. موافقت رهبر معظم انقلاب با استعفای دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. انتقاد کمیسیون حقوق بشر افغانستان از دخالت طالبان. و وزیر دفاع ایران افزایش قدرت دفاعی و دیپلماسی دفاعی در اولویت است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. بسیار تشکر از همراهیتان. نزدیک میشیم به لحظات گلبانگ اذان به افق کابل. با شما خواهیم بود با ادامه این بخش خبری بعد از اذان مغرب. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بارزوی قبولی طاعات و عبادت شما عزیزان شنونده دعوت میکنم با مجلات این سرویس خبری همراه ما باشید از بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. دادخواهی خانواده مورد حمله قرار گرفته از سوی آمریکا در کابل عنوان گزارش ذبیح الله قریشی است که دعوت میکنم بشنوید.
خانواده ای که سوی آمریکایی ها در کابل پایتخت افغانستان مورد حمله طیاره بدون سرنشین قرار گرفت خواهان محاکمه عاملان این رویداد خونین شدند. خانواده احمدی محاکمه عادلانه آمریکایی های را خواهان هستند که مورد حمله تیاره های بدون سرنشین به اتهام عضویت گروه داعش قرار گرفت و به شمول 7 کودک 10 تن از اعضای این خانواده جان خود را از دست دادند. نیایش خانم خانه که پس از 20 روز به منزلش برگشته چنین میگوید:
به اولین باری که من در اتاق داخل شدم روز آخری بود که من امرای شهید زمیر و آرمین بنیامین اینا نان میخوردم، نان چاش در وقتی که طرف جاشون میدیدم اصلا باور نمیکردم خانوادگی نیستن در اینجا.
به تازگی مقامات بلندپایه آمریکا از این خانواده پوزش خواسته و گفته که در عمله به این خانواده اشتباه بزرگ صورت گرفته و آنها با داعش ارتباط نداشتند. ایمل احمدی میگوید که پوزش خواستن کافی نیست، باید عاملان آن محاکمه شوند.
یا بخواین که چی را با یک معذرت خواهی خلاص کنن خونه میشه، به خاطر که ما دادخواهی میکنیم پشت قضیه را میگیریم.
همچنان دگربال نسیم مامای این خانواده میگوید که اگر تمام آمریکا را به ما ببخشند جبران نمی شود، اما ما خواهان محاکمه عادلانه ای حمله هستیم.
اگر کل امریکا را با ما بدن درد ما دوا نمی شود. مطمئن میشه که خانون به خانون حکم بکنه، میشه به طب خانون خود و مجتب خانون شاید برای این مردم باید درآمد میپردازه.
سازمان عفو بین الملل نیز خواهان محاکمه عاملان این رویداد شدند. به تاریخ 29 آگوست پس از حمله انتحاری در میدان هوایی کابل که 13 آمریکایی هم کشته شدند، این خانه از سوی آمریکایی‌ها به اتهام داعش بودن حمله قرار گرفت که به تاریخ 5 سپتامبر این خانواده به دادخواهی آغاز کردند و خواهان محاکمه عادلانه عاملان این جنایت شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
با گذشت حدود یک ماه از حمله پهپادی آمریکا در افغانستان، جنرال فرانک مکنزی فرمانده سازمان تروریستی سنتکامیا، ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا مستقر در منطقه غرب آسیا یا آسیای مرکزی و شرق آفریقا، اعتراف کرد که در حملات هوایی واشنگتن هنگام تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان 10 فرد ملکی در کابل کشته شدند. مکنزی با اظهار تأسف افزود که مسئولیت کامل این حمله و این نتیجه غم‌انگیز را بر عهده می‌گیرد. حمله پهپادی آمریکا به موتری در کابل در 29 اوت که اردوی آمریکا مدعی بود حامل مواد منفجره است، موجب کشته شدن یک امدادگر افغانستانی و اعضای خانواده شد. این حمله سبب شد تا وجهه دولت جو بایدن به دنبال خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان بیش از پیش تخریب و افکار عمومی نسبت به ادعاهای دروغ مقامات آمریکایی و برخی رسانه‌های آمریکایی حساس‌تر شود. چنانکه روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه نوشت که این رویداد گمانه‌زنی‌ها درباره دروغ وزارت دفاع آمریکا درباره این حمله به افکار عمومی را افزایش داده است. در این باره همکارم حسین نظرات سید احمد موسوی مبلغ آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که با اتفاق میشنویم.
آمریکایی های بار اول نیست که حملات به غیر نظامی ها دارن و در واقع در حملات خودشان دچار ضعف اطلاعاتی هستند. منتها این مهم است که ما بپذیریم که آمریکایی ها دچار ضعف اطلاعاتی هستند واقعا، یا اینکه در مواقع با بی اهمیتی که به جان غیر نظامیان قائل هستند عملا به دنبال انجام عملیات های ایذایی هستند تا افکار عمومی را در واقع از یک مسئله مهمتری منحرف بسازند. من فکر می کنم که هر دو مورد در مورد آمریکایی‌ها صحت می‌کنه. در بعضی از موارد آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که یک عملیاتی را به صورت سوری انجام بدهن و در همون شرایط فشارها را، فشارهای روانی و فشارهای رسانه‌ای را نسبت به خودشان کاهش بدن. یک در این کاهش فشار چه کسی آسیب می‌بینه برای آمریکایی‌ها بی‌ذات اهمیت نداره و در برخی از موارد هم اطلاعات آمریکایی‌ها اطلاعات ناقصی، دسترسی اونها به منابع اطلاعاتی که دارن دسترسی های دقیقی نیست و در نتیجه ما در طی 20 سال گذشته بارها و مکررن عملیات های اشتباه را از سوی نظامی های آمریکایی دیده ایم. در ولایت های مختلف هم اتفاق افتاده و در غالب موارد هم حتی با معذرت خواهی آمریکایی ها هم همراه نبوده، چه برسه به این که در واقع جبرانی باشه یا مؤاخذه‌ای در قسمت نیروهای خطاکار آمریکایی مترتب باشه بر قضیه. فعلا هم آمریکایی‌ها فقط به عذرخواهی بسنده کردن و از تعقیب قضایی و نظامی و انضباطی عاملین و حادثه در واقع خودداری می‌کنن. این خودش به نوعی تأیید فعالیت آمریکا در کشتار غیر نظامیان هست. بله ابراز تأسف می‌کنن، ولی ابراز تأسف کافی نیست. اگر آمریکا واقعا به دنبال این بوده که از کشتار غیر نظامیان در افغانستان جلوگیری کنه، باید یک برخورد انضباطی بسیار جدی با عاملین و مسببین این قضیه انجام بده. و این که برخورد انضباطی وجود نداره معنایش این هست که آمریکا از سیاستی که در این قسمت پیگیری میکرده از این سیاست پشیمان نیست و کماکان صحت و سیاست را به نحوی میخواهد که به افکار عمومی تزریق بکنه.
جناب آقای مبلغ، خب اگر هر دو مورد درست باشه، یعنی هم آمریکایی‌ها خواسته باشن از زیر فشار افکار عمومی خارج شوند و هم این که بخواهند توجیه داشته باشن برای کارشان غیر نظامیان هدف قرار بدن، آیا این به نظر شما موضوع درستی است و این باعث به هر حال بدتر شدن وچه آمریکا در سطح بین الملل و افکار عمومی دنیا نخواهد شد؟
اولا که کشتار غیر نظامیان در هر مقطعی و توسط هر کسی که صورت بگیره محکوم است به این کار غیر انسانی و غیر اخلاقی و خلاف حقوق بشر و حقوق انسانی است. این در قسمت اولش. منتها کجا این چیزا برای آمریکایی‌ها مهم است؟ آمریکایی‌ها به منافع خود می‌اندیشند. مگر در یمن هزاران کودک یمنی توسط متحدین آمریکا و توسط کسانی که توسط آمریکایی‌ها تجهیز میشن و تسلیحات در اختیار اونا قرار میگیره کشته نمیشن؟ مگر در سوریه و عراق هزاران کودک توسط خود آمریکایی‌ها بارها به قتل نرسیدند و کشته نشدند؟ برای آمریکایی ها او چیزی که مهم است تأمین منافع است، نه چندان به ای که دنیا در رابطه با آمریکایی ها چگونه فکر میکنه اهمیت میدن و نه هم به جان آدم ها در واقع اهمیت قائل هستند. آمریکایی ها منافع خودشان برایشان مهم هست و به همین خاطر هم در مقاطع مختلف با افکار عمومی بازی میکنن. گاهی وقتا که فشار افکار عمومی بر سر اونا زیاد میشه، یک عذرخواهی مثل عذرخواهی که روزهای گذشته صورت گرفته انجام میدن بدون اینکه بر این عذرخواهی اثراتی مترتب باشه که مانع شود از وقوع اقدامات مشابه در آینده، و در واقع میخواهند که دنیا را با نوع عملکرد خودشان به نحوی بازی بدن و کلاه سر مردم دنیا بذارن. بنابراین اون چی که قدر متیقن هست این هست که آمریکایی ها به هیچ عنوان نه برای جان مردم اهمیت قائل هستند و نه افکار عمومی دنیا خیلی برای اونها مهم است تا جایی که مانع بر سر کارشان نشود. زمانی که فشار افکار عمومی خیلی میشه، یک تلاش هایی رو میکنن تا اندکی از فشارها یک مقدار کاسته شود و بتوانن راحت تر قدم بعدی خود بردارن، و الا که اگر اون فشارها حجمش خیلی زیاد نباشه و مانعی بر سر آمریکایی ها قرار نگیره، هم باز به اون فشارها هم خیلی اهمیت قائل نیست.
آقای مبلغ، هنوز هم انتقادها در خصوص نحوه خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان وجود داره. به شدت دولت آقای بایدن زیر فشار هست، هم از داخل آمریکا هم از طرف مجامع بین المللی. به نظر شما خب این انتقادها چه پیامدهایی را برای خود آمریکایی‌ها دارن؟
بخش از فشارهایی که در داخل آمریکا با آقای بایدن هست ناشی از اختلافات حزبی، از به حضورتان که اختلافات جناحی درون آمریکاست و خیلی هم ربطی به مسائل افغانستان نداره. یعنی در واقع مسئله افغانستان کیفیت خروج نیروهای آمریکایی مستمسک است برای که رقابت‌های داخلی آمریکا گرم شود. حالا اگر مسئله افغانستان هم نباشد، طرفین ممکن هست هر بهانه دیگری را برای تحت فشار قرار دادن جناح رقیب به دست بگیرند و فعلا چه ابزاری بهتر و قویتر از کیفیت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. منتها اینو در نظر داشته باشید که آمریکایی ها از خیلی وقت پیش، از اواخر دوره اوباما، تصمیم به خروج از افغانستان گرفته بودند و رفته رفته مقدمات خروج را فراهم ساخته بودند. مقدمات سقوط افغانستان به دست طالبان هم فراهم ساخته بودند. این که در دو سه ماه اخیر این ناگهان اوج گرفت و شدت پیدا کرد، حالا ممکن هست که بخشهایی از کار هم مطابق برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها پیش نرفته باشند، ولی در اصل قضیه چندان تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. حالا آمریکایی‌ها 20 روز زودتر افغانستان را تخلیه کردند و این 20 روز زودتر یک فشاری ممکن هست که با آمریکایی‌ها وارد کرده باشند، ولی نهایتاً حالا 20 روز دیرتر یا 20 روز زودتر آمریکایی‌ها بنا داشتن که از افغانستان خارج شوند و اتفاقاتی که یک مقدار زودتر افتاد اندکی دیرتر در اون شرایط ممکن بود بیفته. بنابراین ما تصورم این است که اون چیزی که فعلا در مسائل داخلی آمریکا ما می‌بینیم بیش از این که ناظر به مسائل افغانستان باشد، به رقابت‌های جناحی داخل آمریکا مرتبط است.
در نهایت بفهمید که سیاست‌های آمریکا پس از خروج از افغانستان در قبال این کشور چگونه خواهد بود؟ آیا به هر حال افغانستان مانند گذشته برای آمریکا اهمیت خواهد داشت یا او اهمیت خودش از دست داده و آمریکایی‌ها دیگر با افغانستان کاری ندارند؟
بسیار ساده لوحانه خواهد بود و ساده انگارانه خواهد بود که ما خیال کنیم آمریکایی ها بعد از این همه هزینه کردن در افغانستان، افغانستان به حال خودش رها کرده و هیچ طرح و برنامه‌ای برای افغانستان نداره و برای همیشه افغانستان را ترک کرده. اون چیزی که قطعی است است که استراتژی آمریکا در مورد افغانستان تغییر کرده، ولی تغییر استراتژی به معنای ترک افغانستان نیست. و من فکر می‌کنم که اون چیزی که فعلا هم در حال انجام هست بخشی از سناریوی آمریکایی برای افغانستان هست. منتها این نکته را ضروری می‌دانم که بگم که آمریکایی‌ها از یک افغانستان آرام استقبال نمی‌کنند، از یک افغانستان بدون جنگ استقبال نمی‌کنند. مورد مطلوب آمریکایی‌ها است که در افغانستان آتش جنگ شعله‌ور باشه، منتها این آتش جنگ باید به شکلی باشه که رقبای آمریکا در منطقه درگیر جنگ شوند و هزینه های جنگ به جای که آمریکایی‌ها پرداخت بکنند، رقبای منطقه‌ای آمریکا در اطراف افغانستان پرداخت بکنند. کشاندن پای ایران، روسیه و هند به جنگ افغانستان مطلوب آمریکایی هاست و من فکر میکنم که آمریکایی ها در طول ماهای آینده از هر ابزاری برای اینکه اولا آتش جنگ در افغانستان شعله ور شود و بعد هم همسایه ها و کشورهای رقیب آمریکا در همسایگی افغانستان درگیر جنگ افغانستان شوند استفاده خواهد کرد. و به نظر می رسد که شرایط به گونه‌ای است که کشورهای منطقه هم ناگزیر خواهند شد از اینکه به مسئله افغانستان ورود بکنند. حالا این ناگزیری ممکن هست که از نظر زمانی تقدم و تأخر داشته باشه و کشورهای همسایه کوشش کنند که تمام کوشش خود بکنند که از بروز جنگ در افغانستان جلوگیری بکنند یا از ورود خودشان به جنگ افغانستان به صورت مستقیم جلوگیری بکنند. ولی شاید طراحی‌هایی شده باشه که در این طراحی‌ها ورود کشورهای منطقه به جنگ افغانستان را ناگزیر بسازه برای اونها.
بله، گفتگوی سید باقر حسینی همکار ما بود با آقای سید احمد موسوی، مبلغ آگاه مسائل سیاسی، درباره اعتراف اردوی آمریکا به کشتار افراد ملکی در کابل. چالش افغانستان یکی از موضوعات مهم دستور کار اجلاس سران کشورهای شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بود. رئیس جمهوری روسیه در این نشست خواستار رفع مسئولیت‌های حساب‌های بانکی دولت افغانستان در کشورهای خارجی و دست بالای دولت‌های منطقوی در پروژه بازسازی و تأمین امنیت افغانستان تحت سلطه طالبان شد. خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان با استقبال و همزمان نکوهش چین و روسیه روبرو شده بود. بسیاری از رسانه‌های دولتی این دو کشور پایان حضور نظامیان آمریکایی و همپیمانان غربی آن در افغانستان پس از 20 سال را نشانه شکست مادی و ایدئولوژیک ایالات متحده و غرب در منطقه ارزیابی کرده بودند. ولادیمیر پوتین که از طریق ویدیو کنفرانس در این اجلاس شرکت کرده بود، خواستار مشارکت این پیمان با طالبان به منظور تحقق وعده‌های امارت اسلامی برای مبارزه با تروریسم شد. آقای پوتین گفت که واقعا مهم است که برای آماده کردن شروع گفتگوهای جامعه داخلی در افغانستان و همچنین بستن راه تهدیدات تروریستی، قاچاق مواد مخدر و افرادگرایی مذهبی، ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای به کار گرفته شود. این موضوع محور گفتگوی همکارم قریشی با آقای مطیع الله خروتی است که به اتفاق میشنویم.
نشست دو روزه سازمان شانگهای که در دوشنبه درباره افغانستان بدون موجودیت نماینده افغانستان و بدون موجودیت کسی که یا ملکی که از نمایندگی از افغانستان کنه، به نظر من نتایج مثمری را به بار نخواهد آورد.
موقف آمریکا را شما در برابر سازمان شانگهای چگونه میبینین؟
آمریکا در روی کره زمین یگانه کشوری است که نه تنها در مسئله افغانستان اشتباه بزرگی را گویا انجام داد، بلکه در مسئله عراق بزرگترین اشتباه تاریخی را کرد، در سوریه بزرگترین اشتباه را کرد. آمریکا حاضر قیاس در داخل خود خاک خود در قسمت ایجاد یک دیوار با مکسیکو و کشور با برازیل در روابط با کشورهای آمریکای گویا وسطی، آمریکای میل لاتین و همچنان روابط خود با آفریقایی ها، با کشور آفریقایی، تمامش سراسر اشتباه کرده و در روابط خود با ایران اشتباه بزرگ کرده، در روابط خود با پاکستان اشتباهی بسیار بزرگی کرده. موقف امریکا در باره سازمان شانگهای هرچی که باشه حال پیش نه پیش مردم افغانستان ارزش داره و حتی پیش متحدین سیاسی و نظامیش که در ناتو است، پیش از اونا هم موقف امریکایی چرزش نداره.
تحریک طالبان از کشورهای جهان خواست تا حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. چرا تا اکنون حتی کشورهای نزدیک به طالبان اقدام به این عمل نکردند؟ تبعات آن برای مردم افغانستان چه خواهد بود؟
خدمت شما در رابطه با اینکه چرا تحریک طالبان از کشورهای جهان با وجود تقاضای ازی که به رسمیت بشناسیشون طالب به رسمیت شناخته نشدن، باید عرض کنم که امور رقم که بیشتر گفتم که هر کشور از خود یک سلسله قوانین داخلی داره، در پولی از باید از قوانین بین المللی هم مطابقت کنن و قوانین بین المللی ما شما میفهمیم که در کجا است، از کجا منشأ گرفته و شامل کدام کدام بخشا است. روی از اومد خود تا زمانی که به نظر من البته تحلیلی ما است، تا زمانی که تحریک اسلامی طالبان افغانستان نتونه که خود عیار به قوانین بین المللی بسازه و مطابقت از قوانین بین المللی شامل مسائل حقوق بشر و بعضی مسائل دیگه که آمریکا گویا نعره میزنه و با او نسازه، فکر نکنم که کشوری حاضر شوه. من فیلمی دوسی کشوری که منافعشان در موجودیت طالبان محسوس است مثل چین و مثل پاکستان و بعضی کشورهای دیگر، فکر نکنم دیگر کشورها متوسل به این شوند که افغانستان تا زمانی که از قوانین بین‌المللی مطابقت نگرده به رسمیت بشناسند.
همچنان با مجلات خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم و از این لحظه دعوت میکنم که با مجله 2 همراه ما باشید که عنوان اولین گزارش ما اعتراض به محدودیت حق آموزش دختران در افغانستان هست. شماری از دانش آموزان و فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی کارزاری را در اعتراض به محدودیت حق آموزش دختران در افغانستان راه اندازی کردند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی در این کشور منتشر شده، معترضان در پلاکاردهایی نوشتند تا زمانی که دختران اجازه آموزش را نداشته باشند، آنها نیز به مدرسه نخواهند رفت. خاک پاکم را گرفتی، درس و مشقم را نگیر. دختران باید به مدرسه بروند. گرفتن حق تحصیل همانا زنده به گور کردن دختران است. این کارزار با استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. وزارت معارف گروه طالبان در افغانستان با انتشار بیانی از بازگشایی مدارس در این کشور خبر داده است، اما تنها دانش آموزان پسر و آموزگاران مرد را به مدارس فراخوانده است. فعالان مدنی این اقدام گروه طالبان را وضع محدودیت در برابر حق آموزش و حق کار دختران و زنان تعبیر کردند. با گزارش همکارم عالمی در این زمینه توجه بفرمایید.
پس از مدت‌های طولانی از این دستان دست کردن طالبان، بالاخره مسئولان وزارت معارف اینجا در کابل اعلام کردند که مکاتب پسرانه دوباره فعال خواهد شد و از تمامی دانش آموزان خواستند که دوباره به مکاتب بیایند و همچنین از معلمان و دیگر نیروهایی که در مکاتب کار میکردند هم خواسته شده بود که دوباره به مکاتب بیایند. اما در خصوص این که دختران که در مقطع متوسطه و لیسه هستند به مکتب دوباره برگردند، آخر طالبان سکوت کرده بودند. بلافاصله پس از اعلام این مسئله، یعنی بازگشت دانش آموزان پسر به مکاتب، ما شاهد اعتراضات گسترده در کابل و ولایات و حتی بیرون از مرزهای افغانستان در شبکه‌های مجازی بودیم. خیلی ها با مثلا دانش آموزان مکتبی که سنت 7 و بالا هستن، بعضی ها با حمل کردن برخی از پلاکارد‌هایی که روی پلاکارد‌ها نوشته شده بود تا خواهران ما مکتب نروند ما مکتب نمی‌رویم، اعتراض کردند و صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی افغانستان پر شد از این نوع عکس‌ها و اعتراض و اعتراض ها. و دنبال یه اعتراض ها بود که ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و همچنین سخنگوی طالبان خاطر نشان ساخت که مکاتب دخترانه دوباره فع- فعال خواهد شد و دختران خواهند توانست در مقاطع متوسطه و لیسه بعد درسشان ادامه بدهند. منتها مجاهد تاکید کرد که به خاطر اینکه برنامه‌های روی دست است تا سنها مجزا شود و استادان این دانش آموزان دختر مشخص و دسته‌بندی شوند، به گفته اون نیاز به زمان بیشتری هست که به گفته ذبیح‌الله مجاهد طالبان برانن تا با استفاده اعظمی از وقتی که در اختیار دارن هر چه زودتر مکاتب دخترانه را هم دوباره فعال کنند و بازگشایی کنند تا دختران بتوانند از این نگرانی کلان و عمده‌ای که اونا را فعلا با او دستگرگان هستند رهایی پیدا بکنند. در این زمان گزارش های نهادهای بین المللی هم حاکی از حقایق تلخی در خصوص وضعیت معیشتی، وضعیت اجتماعی و وضعیت تحصیلی شهروندان افغانستان به ویژه کودکان و مشخصا کودکان دختر دارد. به طور مثال یونیسف در گزارشی که منتشر کرده میگه بیش از 4 میلیون کودک افغان که بیشتر آنها یعنی حدود 60% اونا را دختران تشکیل میدهند عملا امسال از ثبت نام در مکاتب باز ماندند. این نهاد بین المللی ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته تا در راستای محروم نکردن کودکان افغانستان و ویژه دختران از حق تحصیلشان به عنوان یک حق اساسی نسبت به تعهدات قبلیشان پایبند باشند.
تشکر آقای عالمی. در خصوص خب فعالیت زنان در افغانستان نگرانی های زیادی وجود داره. در بحث ورزش بانوان هم این نگرانی هست، مثلا زنان ورزشکار در هرات از ممنوعیت ورزش بانوان از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. آقای احمدالله وسیق عضو کمیته فرهنگی طالبان هم در مصاحبه‌ای که با شبکه اس بی اس استرالیا داشته گفته که زنان نمیتونن ورزش کنند زیرا اسلام اجازه نمیده. در رابطه با فعالیت ورزشی زنان هم صحبت بفرمایید که آیا این صحبت‌ها تایید شده از طرف طالبان؟
ما تا کنون شاهد بودیم که تیم‌های مختلفی از ورزشکاران مختلف و ویژه ورزشکاران زن تا کنون به کشورهای دیگر پناهنده شدند و کشور را ترک کردند، نه تنها به خاطر اینکه طالبان با آنان اجازه ادامه فعالیت‌های ورزشیشان به نمیدند، بلکه به گفته و بنابر ادعای برخی از این ورزشکاران زن اونا حتی با تهدیدهای جدی به خاطر سابقه ورزشیشان در افغانستان از سوی طالبان روبرو بودند و به همه در این کشور را ترک کردند. اگرچه تا کنون هیچ یک از مقام های مسئول طالبان اینجا در کابل در خصوص مزدگیریشان در باره ورزش زنان اعلام نظر و اعلام مزدگیری نکردند، اما آنگونه که از شواهد و قرائن برمی آید طالبان به احتمال بسیار بسیار زیاد مخالفت جدی خودشان را نشان خواهند داد با ورزش بانوان. و اگر در خوشبینانه ترین حالت بخواهیم تصور کنیم، آن هم در صورتی که فشارهای منطقه‌ای و جهانی بر طالبان وارد شود، احتمالاً شاید در برخی از رشته‌های محدود ورزشی و بانوان اجازه داده خواهد شد تا دوباره فعالیت.
در خصوص مشکلات و چالش‌های موجود بر سر راه جامعه تجاری افغانستان و راه حل‌های آن، همکارمان آقای یوسف شینواری گفتگویی داشته با دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در ولایت ننگرهار که به اتفاق می‌شنویم.
بعد از تغییر نظام در افغانستان و حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، یگانه چالشی که در صد رای کار و فعالیت جامعه تجاری وجود دارد او که از تحریم پول 9.5 میلیارد دلار از طرف جامعه جهانی است که تاثیر منفی بالای کار و بار و فعالیت تجارا گذاشته است. قبلا وقتی که ما مال می خریدیم از یک کمپانی خارجی، ابتدا یک مقدار پول به شکل ادوانس یا پیشکی بر زنا می پرداختیم. بعد از اینکه مال تهیه می شد به شپنگ لین تسلیم می دادن، به طرف بندر کسی اینا را کس مسیر و حرکت می دانن، دوباره کس پول متباقی از ما می خواستن. ولی متاسفانه ته 2 ماه شده که ما مال خریدیم، وقتی که مال ما آماده شده فعلا تمام کمپانی ها کس از ما پول متباقی را می خواهد تا اسناد را بر ما روان کنه و ما بتانیم کس همو کانتینرهای خود کس در بنادر مختلف تورخ، کراچی، اقینه، حیرتان، چابهار و همچنان کس در بنادر مختلف کس بدز بریم. ولی متاسفانه ما نمیتونیم نسبت مسدود بودن فعالیت های بانکی خصوصی در افغانستان و بانک مرکزی، ما از مدت یک ماه شده که پول تیتی نکردیم، پول انتقال نکردیم و تمام مالای ما کس متوقف شده است که بالاخره در بنادر کس باعث دمرچ و جریمه بودن مال ما و در پالوش کس امو که باید با وقت و زمان که کانتینر تخلیه شده دوباره به شپنگلین برسه، با وقت و زمان نمیرسه، او را که از بالای جریمه به عنوانی دیتنشن که از بالای موازه میگرده که تاثیر منفی داره بالای مارکت و بازار و بالای جامعه ما. در پهلوی ازی مشکل اساسی امروزی است که ما نمیتون نداریم یقدر پول که در داخل کشور به شکلی فیزیکی که از در محصول اموال خود در مسائل مصارف یومی کاروبار خود کس موضوع استفاده کنیم. حتی بعض فابریکای ما کس بر کارگرای خود ماش ندارن، مواد خام نامدن، این کلش کس تاثیر داره مستقیم بالای جامعه تجاری و سکتور خصوصی.
دکتر صاحب، در حال حاضر از کمبود دلار در بانک های خصوصی و دولتی گفته میشه. از سوی دیگر چندی قبل وزیر تجارت پاکستان گفته بود که بعد از این تجارتشان را با افغانستان با پول رایج آن کشور یعنی کلدار ادامه میده. به نظر شما، ما که بیشتر رابطات تجاری با پاکستان داریم، این چقدر به نقص جامعه تجاری افغانستان و همچنان کمبود دلار چه تاثیرات منفی بر تجارت افغانستان میگذاره؟
تحریم 9.5 میلیارد دلار منابع مالی بانک های افغانستان و خود عدم جریان داد و گرفت همی پول ها کس با داخل و خارج کس تاثیر منفی بالای کار و فعالیت میگذاره و در پالویزی کس امروز ما نمیتونیم کس خرید کنیم مال و مال بریم و از او کس سود و فایده بدز بریم. در پالویزی کس اعلامیه کشور دوست و همسایه ما پاکستان در مورد داد و ستر در مورد کلدار یک از برای ما قابل پذیرش نیست.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 7:30 و خبرهای پایانی، وقتتان بخیر.
در این لحظه از نشرات رادیو دری از علاقمندان برنامه پند پیران دعوت میکنیم که با برنامه خودشون به مدت 15 دقیقه همراه شوند.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در
به نام خدا.
شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم خس. زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. نیکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن بجای نیک مردان. اول شکر خدا و بعد سلام به شما. شاکریم که توفیق خدمت به همراهان خوب رادیو دری را داریم و سلام میگوییم، چون بر سلامتیتان حساس و بر همراهیتان مفتخریم. پند پیران را میشنوید، برنامه‌ای که پارچه های تمثیلی زیبایی را از میراث مشترک گذشتگان روزانه در قالب هنر تمثیل تقدیم میکند. هرچه هنر تمثیل ظرافت داشته باشد، باز هم بپای ظرافت های گنجانده شده در سطر سطر حکایات شیرین زبان و ادب پارسی نمی رسد. زبان و ادبی را که در ذهن و زبان بزرگان چون سعدی و مولوی و عطار و حافظ چرخیده. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تمثیل های زیبا از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را به طبع هنر آراسته و ما هم گوشه از این تلاش ها را انتخاب و روزانه تقدیمتان میکنیم. تلاش انتخابی امروزمان کاروان سالار نام دارد. بشنوید.
آی مسافران، مهیای حرکت شوید که کاروان انقریب در راه میشود.
کاروان سالار،
بگو نیکمرد.
نامم نعمت است، در این سفر همراه کاروانیم که تو غافل سالار آنی.
پس دل خوشدار که من پیوسته کاروان و کاروانیانی که خیش به من میسپارند به سلامت از سخت‌ترین ورطه‌ها گذرانده‌ام و به سرمنزل مقصود رسانده‌ام.
مرحبا بر تو، مرحبا بر تو. لیک از تو پرسشی دارم.
باز پرس.
در کاروان تو کمانداران و شمشیرزنان پهلوان و زورمند جایی ندارند؟
از چه میپرسی؟
از اینکه جمله داراییم در این سفر با خویش همراه کردم، شاید تجارتی پرسود نمایم و کودکانم زندگی به آسودگی گذرانند و تم بیش و کم نداشته باشند. لیک خبرهایی رسیده که راه‌ها در قرق حرامیان است. اینگونه اگر بی مردان پیل پیکر و جنگ آزموده در راه شویم، چه بر سرمان می آید؟
آسود خاطر باش که ما نیز چون این کسانی به همراه داریم.
آه، به راستی نیک است. لیک کجایند این پیل پیکران پولادین پنجه که من ایشان ندیدم؟
یکی از ایشان آنجاست، نگاه کن.
کجا؟
همان که جامعه سرخ بر تن دارد و کنار اسب ایستاده.
او؟
آری.
اما احمد کاروان سالار، او که پیر سال خورده است؟
سال خورده نیست، میان سال است و سرد و گرم چشیده که پیکارهای بسیار دیده و طعم تیغ و تیر طرار و قطاع و طریق چشیده و حال به کوه میمانه با عزم جزم و قدرت بازو و قوه تدبیر.
لیک او چگونه تواند ما بیچارگان را در میانه کوه و صحرا و گردنه ها از شر طراران در امان دارد؟ که میان سالی آغاز جمله گرفتاری هاست، از این سو دست ناتوان می شود، از آن سو پا لرزان، از سوی دیگر اندرون محتاط و ترسان.
این سخنان بگذار نعمت. ها؟ گفتی نامت همین است؟
آری آری، که نامم از زمین کم باد، چرا که نزدیک از هرچه در این سالیان عمر اندوختم از کف دهم. پس آنگاه چه کس پاسخ من در مونده خواهد داد؟
به رأی من یقین کن که اگر تو نخست بار از پای در این راه می نهی، من عمریست این راه را رفتم و بازگشتم.
درود و سلام بر شما. از کاروانیان نشانه کاروان سالار پرسیدم، گفتند به اینجاست. کدام یک از شما کاروان سالار این قافله اید؟
کاروان سالار منم. چه هستی و چه می خواهی جوان؟
می خواستم همراه کاروانت شوم، آمدم رخصت گیرم.
مال و تجاره داری؟ راهی سفری؟ اسب و استری داری که از کاروان بر جای نمانی؟
من تنها یک شمشیر آخته و کمانی پیل افکن دارم، همین.
نه، این گونه که
بمان احمد کاروان سالا، تو را به خدا دمی بمان. تو جنگاوری جوان؟
جنگاوران جمله در برابر من سر تسلیم به زیر آوردند. کس از ایشان نبوده که پنجه در پنجه من اندازد و بر زمینش نکوبم، یا هم آوردم شود و پشتش به خاک نرساند، یا شمشیر بر شمشیرم کوبد و تیغش نشکند. اگر جمله اینها در حکایت آوری، من جنگاور نه که جنگاور جنگاوران.
مرحبا، خدا رو شکر. پس او رو با خود همراه میکنیم.
چه میگویی نمت؟
حقیقت را، اسبی که باید بر آن بنشیند و از کاروان بر جای نماند بر عهده من، من او را میدهم، دیگر چه؟
آخر از چه؟
تو را به خدا احمد کاروان سالار نگو که بازویش را که به کوه میماند و گرده و گردنش نمیبینی.
فرق است میان جنگ در میدان با کشتی، آن چه دشوار و این چه آسان.
نمیدانم، هرچه هست دل من بر این جوان بیشتر قرار میگیرد تا آن پیر که تو به او دل خوش کرده ای. و دیگر تنها من حضور این جوان که گفتی نامت چیز جوان؟
صابر.
صابر، مرحبا، چه نام نیکی هم داری. تنها من حضور صابر جان در کاروان این است که اسبی ندارد، مگر نه؟ من هم آن اسب میدم، پس دیگر چه؟